رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 296 جمعه دوم تیر ماه 1391 برابر با 22 ژوئن 2012.
شده بخواید چیزی رو یاد بگیرید یا چیزی رو به کسی یاد بدید ولی موفق نشده باشید. اگه پاسخ شما به این پرسش بله هست، شاید این برنامه بتونه شما رو راهنمایی کنه. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم ما انسان‌ها تقریبا همیشه در حال یادگیری بوده و هستیم. از زمان نوزادی بگیر تا کودکی و نوجوانی و جوانی و بعدش هم میانسالی و پیری. مثلا نوزادها به تجربه یاد میگیرن که هر وقت احتیاج به چیزی دارن گری و زاری کنن، یا افراد سال خورده با چند بار توضیح و تمرین راه استفاده از واکر یا همون وسیله کمک کننده برای قدم زدن رو یاد میگیرن. اگه شما هم در حال گوش دادن به این برنامه هستید، بدون تردید راه استفاده از کامپیوترها رو یه زمانی یاد گرفتید، چون همونطور که میدونید توانایی استفاده از کامپیوتر یک ویژگی مادرزادی نیست. ولی یادگیری چی هست و چگونه انجام میشه؟ ما چگونه میتونیم بهتر و در زمان کوتاه‌تری موضوع یا مهارت مورد نیاز یا علاقه خودمون رو یاد بگیریم؟ اطمینان دارم با من در این مورد هم‌عقیده هستید که ما با اینکه زمان بسیار زیادی از عمرمون رو صرف یادگیری مطالب و مهارت‌های مختلف می‌کنیم، کمتر پیش اومده تا سعی کنیم یاد بگیریم که چگونه یاد بگیریم. در این برنامه کوتاه تلاش میکنم شما شنوندگان گرامی رادیو کالج پارک رو با خود موضوع یادگیری و چند تئوری مختلف یادگیری آشنا کنم و همینطور امیدوار هستم بتونم شما را علاقمند کنم که مطالعه و دانش خودتون رو در زمینه یادگیری گسترش بدین، تا اگه خواستید مهارت تازه‌ای رو مانند نواختن یک ساز موسیقی یا صحبت کردن به یک زبان دیگر رو فرا بگیرید و یا حتی مطالبی رو به کسی یاد بدید، بتونید این کار رو به بهترین شکل و در کوتاه‌ترین زمان انجام بدید. برنز در کتابش با عنوان The Adult Learner at Work یادآوری کرده که همه دانشمندان توافق دارند که یادگیری در واقع یک تغییر به نسبت پایدار در رفتار هست، به گونه ای که شخص یادگیرنده بتونه این تغییر در رفتار رو در عمل به نمایش بگذاره. البته تغییر رفتاری که برنز در نظر گرفته میتونه شامل یک فعالیت قابل دیدن و یا یک فرایند درونی مانند تفکر باشه. بنابراین با توجه به این تعریف یادگیری سه بخش داره: اول رخ دادن تغییر در رفتار، دوم در عمل به نمایش گذاشتن اون، و در آخر هم به نسبت پایدار کردن این تغییر. بگذارید مثالی بزنم. اگر به ما بگن که برای نواختن آکورد سول ماژور باید سه نوت سول، سی و ری رو با هم بنوازیم، احتمالاً همه ما به سادگی میتونیم این موضوع رو با حافظه خودمون بسپاریم. ولی این به معنی یاد گرفتن نواختن این آکورد نیست. اگه با فشار دادن انگشتان رو کلیدهای سول، سی و ری کیبورد این سه نوت رو بزنیم، تغییر در رفتار رو به نمایش گذاشتیم. ولی خب باز هم یادگیری هنوز کامل نشده، چون ممکنه ما فردا این موضوع یادمون بره. احتمالاً باید برای مدتی این کار رو تکرار کنیم تا اینکه تغییر در رفتار حالت دائمی به خودش بگیره. اینجاست که ما میتونیم ادعا کنیم که نواختن آکورد سول ماژور رو یاد گرفتیم. اگه بخوایم خلاصه کنیم، ما انسان‌ها برای یادگیری از دو روش کلی استفاده می‌کنیم. یکی یادگیری با قانون یا روش مستقیمه و دیگری یادگیری با مثال، روش تجربی یا غیر مستقیم است. یادگیری با قانون همانند همین مثال نواختن آکورد سول ماژور بود. به این صورت که یادگیرنده دستورالعمل یا قانون نواختن آکورد رو مستقیما دریافت می‌کنه. طبیعیه که یادگیری مستقیم نیاز به نوعی مهارت ارتباطی مانند زبان داره. از طرفی اگه یادگیرنده قانون رو از مثالها و یا تجربه‌های مختلف خودش استخراج کنه، به این نوع یادگیری غیر مستقیم یا تجربی میگن. بنابراین همه نوزادان و یا حیوانها که به مهارت‌های زبانی مجهز نیستن، به روش غیر مستقیم یاد میگیرن. مثل همون نوزادی که یاد گرفته برای اینکه بهش توجه بشه باید سر و صدا راه بیاندازه. البته این نکته رو اشاره کنم که یادگیری به روش غیر مستقیم فقط برای بچه ها نیست و ما اغلب در رفتارهای اجتماعی یا کشف قوانین علمی از روش‌های غیر مستقیم استفاده می‌کنیم که همه اونها بر پایه استنتاج یک قانون از تعدادی مشاهده یا تجربه می‌باشند. من نمی‌دونم این درست هست یا نه، ولی شاید کسانی که اکتشافات بزرگی انجام دادن و یا خلاقیت‌های بزرگی از خودشون نشون دادن در کودکی بیشتر در یادگیری تجربی و غیر مستقیم مهارت پیدا کرده بودند. به هر حال یادگیری به هر روشی که انجام بگیره هنوز از همون سه بخش تشکیل شده. یک، ایجاد تغییر که در واقع در دریافت قانون یا استخراج اون از مثالها هست. دوم، نمایش تغییر در رفتار و سوم، تمرین و تکرار برای پایدار کردن اون تغییر. تئوری‌های مختلفی برای یادگیری وجود داره. یکی از تئوری‌های قدیمی و جا افتاده تحریک حسی یا sensory stimulation هست. به این معنی که یادگیری مؤثر زمانی رخ میده که یکی از حس‌های انسان تحریک شده باشه. لر در سال 1985 به نتایج تحقیق اشاره میکنه که نشون میده 75% مطالبی که بزرگسالان یاد گرفتن از راه دیدن آموخته شده. در این درجه بندی مطالبی که از راه شنیدن یاد گرفته شده 13% و بقیه حسا هم مسئول یادگیری 12% آموخته ها بودن. این تئوری بیان میکنه که با تحریک هر یک از حسای پنجگانه میتونه آموزش بهبود پیدا کنه، یا اینکه راندمان یادگیری با درگیر کردن حسای مختلف مانند بینایی و شنوایی با هم افزایش پیدا کنه. تئوری دیگه تئوری تقویتی یا reinforcement هست که در مدرسه روانشناسی رفتاری و بیشتر به وسیله اسکینرز پرداخته شده. تئوری تقویتی بیان می‌کنه که رفتار در واقع خودش تابعی از نتیجه یا عواقب کار هست، به گونه‌ای که یادگیرنده رفتار جدیدی یاد گرفته شده رو تنها در صورتی تکرار می‌کنه که نتیجه مثبتی از اون ببینه. تقویت مثبت یا پاداش که در این روش نقش کلیدی داره میتونه فقط کلامی باشه، مانند یه آفرینه خشک و خالی، یا انواع تشویق‌های مثبت دیگه مانند دریافت گواهی نامه یا ارتقاء مقام اداری. برنز در ضمن بیان نقش منفی و بسیار موقتی تنبیه در این روش عقیده داره که تئوری تقویتی پایه بسیاری از روش‌های آموزشی امروز رو تشکیل میده. اگرچه این روش مؤثری برای یادگیری کارهای تکراری و مهارت‌هایی هست که نیاز به تمرین بسیار زیاد داره، اما انسان رو با درجات بالاتر یادگیری درگیر نمی‌کنه و بزرگترین انتقادی که به این روش گرفته میشه سخت بودن و مکانیکی بودن اونه. رهیافت دریافت ترکیبی یا Cognitive Gestalt Approach روش دیگری هست که در امر یادگیری قابل اهمیت زیاده. در این روش تاکید بر اهمیت تجربه ها، معنا، پیدا کردن راه حل و دریافت های درونی از تجربه ها و مثال هایی هست که از اونها برای یادگیری مبتنی بر تجربه یا همون یادگیری غیر مستقیم استفاده میشه. برنز اشاره میکنه که این تئوری باعث توسعه این مفهوم شده که افراد مختلف در هر زمان نیازها و مسائل مختلفی دارند که باعث میشه برداشت‌های متفاوت و شخصی از موضوعاتی که یاد میگیرن داشته باشن، که این برداشت‌های شخصی به شدت میتونه روی نتیجه یادگیری تأثیر بذاره. با این ترتیب رهیافت دریافت ترکیبی راه رو برای مفهوم یادگیری باز میکنه که در اون روش یادگیری مؤثر در واقع تابعی از خصوصیات فرد یادگیرنده و همینطور آموزگار در روش یادگیری مستقیم میشه. این یکی از واقعیت‌های پذیرفته شده است که هر یک از ما یک بهترین روش یادگیری مربوط به خودمون رو داریم. و جالب اینجاست که کشف کردن این روش رو عموماً بدون اینکه به ما گفته شده باشه بر عهده خودمون گذاشتن. یعنی اینکه ما به روش تجربی و غیر مستقیم باید احتمالاً تا الان بهترین روش یادگیری خودمون رو از روی تجربه‌های قبلی خودمون استخراج کرده باشیم. چیزی که اندک این موضوع رو پیچیده‌تر می‌کنه تغییر حالت‌های یادگیری با توجه به سن و موضوع مورد یادگیری هست. بنابراین برای اینکه همیشه توانایی یادگیری خودمون رو در بهترین وضعیت نگاه داریم، باید همیشه به تجربه‌های اخیر خودمون توجه داشته باشیم و از اونها درس بگیریم. بنابراین ما متوجه میشیم که یادگیری غیر مستقیم یک عامل بسیار مهم در یاد گرفتن روش یادگیری هست. شاید جالب باشه بدونین که این موضوع کشف تازه‌ای نیست و افراد زیادی صدها سال پیش از اون با خبر بودن. برای نمونه میشه به این شعر پرمعنای رودکی شاعر پارسیگوی اشاره کرد که درباره اهمیت یادگیری غیر مستقیم و تأثیر اون در یادگیری مستقیم میگه: هر که ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. ولی خب از اونجایی که ما همیشه تلاش میکنیم دید مثبتی داشته باشیم، این بیت رو با اجازه خود آقای رودکی اندکی دستکاری میکنیم و میگیم: هر که او آموخت در سه روزگار، هم بیاموزد زهر آموزگار. خب شنوندگان گرامی رادیو کالج پارک، امیدوارم از این برنامه خوشت اومده باشه. تا برنامه دیگه شاد و سربلند و پیروز باشید. ¶¶